أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اینجا ما عرض کردیم که اونی که مطرح است در باب بیع نجس، بیع المعنی است خلاصه. حالا یا بعد از آنی که در رحم ریخته شده یا در خارج رحم ریخته شده، یا اگه قبل از خروجم هست ولی به عنوان نطفه که الان خارج میشه اونو میخواد بفروشه، بیع عصیب فهر که میگفتن مراد اینه. ولذا علامه در تذکره بیع ملاقی و مزامین رو یه مسئله عنوان کرده، بیع عصیب فعل رو یه مسئله جدا برش عنوان کرده. و مثل اینکه آقایون که به تذکره نگاه می کردن عجله داشتن، دیگه همون ملاقی و مزامین رو که دیدن دیگه زود در تذکره رو بستن، وقت تو ذهنشون اومده است که ملاقیح و مزامین، بیع مزامین همون بیع مثلا عصیب فحله، دستو که اینا دو تا مسئله است. ما اینطور که عرض کردیم ملاقیح و مزامین که پیغمبر نهی کرده روایت هم داره، نظر به فروختن حیوانه. میگه مثلا هر چه گوساله از این گاوه نره ما تولید شد به شما اینقدر فروختم، که به یه مجهول هم هم حال تا یه سا یا مثلا ده سا این گاوه در هر چه گوساله تولید کنه من به شما فروخت. یه وقت هم میگه این گاوه های ماده هر چه گوساله تو شکمشون است یا بزان، یخت پا رو بالاتر میذاشتن اون عربا، بیع حبل الحبله، گاه از اوقات بچه های تو شکم هم نمیفروختن. میگفت این بچه هایی که مثلا این گاو های ما هرچه بچه دارن و آبستنن، بچه ها که به دنیا میان بعد بزرگ میشن گاو میشن بعد میزان، اون نتاج نتاج رو من به شما فروختم اینقدر. ای بیع الحبل الحبله بوده که در روایت هم از پیغمبر نشده. اون وقت علامه در تذکره این رو یه مسئله جدا باز قرار داده. پس در تذکره علامه سه تا مسئله داره، یه بیع عصیب الفعل داره که نطفه ای که الان داره هم حالا میگه بهش مثلا گاو کنه، حالا یا میفروشه نطفه رو یا اجاره میده، ای بیع نطفه. اما بیع مزامین و ملاقی که مزامین مال نیست، حیواناتی که از این تولید میشه میفروشه، که معنی نمیفروشه، حیوان میفروشه، منتها حیوان مجهول، حیوانی که بعدا میاد. و حبل الحبل هم باز حیوان میفروشه، با اینکه حالا تازه نمیگه این بچه های تو شکم بعد بزرگ میشم بعد آبستن میشم، اون وقت اون نتاج نتاج رو میفروشه. پس بنابراین اینا مسائل رو نباید با هم قاطی هم کرد. بیع ملاقیح و مزامین ربطی به این مسئله ما اینجا نداره، مسئله ما مسئله بیع نطفه است. اون وقت بیع نطفه رو شیخ علیه الرحمن سه فرعش کرده. فرع اول این که نطفه در خارج رحم بریزه، حالا فقط نطفه انسان اگید آیا من حیوانات دیگه مثلا فرض بگیرید گاوه نریست مثلا فرض بگیرید، این نطفه در خارج رحم میفروشه و بسا او اسپت به محض این که نطفه خارج آمد بتونن مثلا پزشک ها او اسپرشو با اون بیزو یا اوهول مثلا اون گاو ماده با هم ترکیب کنند و در آزمایشگاه یه سنخ گاو جدیدی مثلا فرض بگیری درست بکنند. این در زمان ما ممکنه فایده داشته باشه. در انسان هم این کار رو میکنن، منطقه در انسان ما اشکال کنیم. حالا اونم خیلی نمیشه گفت اگر فرض کردیم رو نطفه خلاصه یه مردی را که در خارج هست اسپرشو باش کار داره اون وقت بفروشه، میگه اسپر مرد رو که حالا خارجش میفروشه میخواد با یه مثلا کارای طبی روش انجام بده، کار طبی شاید اشکال نداشته باشه، اما حالا بخواد با یه عبول اجنبی یه ترکیب کنه، مگر اینکه با عبول زن خود این شخص بعد ترکیب کنه و بعد بخواد یه انسانی در آزمایشگاه درست بکنه، حالا صحیح است یا جایز است یا جایز نیست، بالاخره همچین نیست که این بی فایده باشه، مثلا آزمایشات طبی ممکنه روش انجام بشه. حالا منظور پس یه فرع که شیخ اول عنوان کرده بیع المنی در اون که خارج شده و خارج رحم ریخته، که این مثلا در آزمایشگاه یه جایی مثلا ازش میخوان استفاده کنن، این رو شیخ علیه الرحمه میفرمان جایز نیست لنجاسته و عدم انتفاعی بی. اولا این که شیخ میفرماد یحرومو، اگه یادتون باشه شیخ علیه الرحمه از این یحرومو حرمت تکلیفی میفهمید و بعد یه بحث مفصلی راجع به توجیه این معنا داشت که حالا که حرامه چی حرامه، انشاء حرامه یا مثلا او حاصل انشاء حرامه. اصلا شیخ علیه الرحمه مثل یه احکام وضعیه رو برایش استقلالی قائل نبود، جعلی قائل نبود، میگو به احکام وضعیه یه چیز از تکلیف انتظام میشه. شیخ علیه الرحمه سبکشون رو میدونیم، مثلا به اون که اون که جلوتر میگفتن آیا موضوع تحریم چیه است، معلوم شه حرمت تو ذهنشون حرمت تکلیفی، پس یحرومی که میگه یعنی معامله حرومه. اما ما عرض کردیم در روایات اگر یحرومو داریم یا در کلمات فقهای قدیم و همینطور فقهای سنت، اونا بیشتر نظرشون به صحت و فساد معامله است، حرمت اینجا حرمت وضعی است، مثل جواز و عدم جواز هم جواز وضعی است، نهی هم در معاملات منصرف به فساد معامله است، ارشاد به فساد معامله است. پس بنابراین و اونی هم که مهمه است همین در باب معاملات مسئله صحت و فساد مطرح بوده. حالا علی حال اینجا ما نوشتیم ففل مسئله سراست و فرو، الاول فی بیع المنی بعد ما خرج و وقع فی خارج الرحم و المصنف حکم به حرمت بیعه حین اذن، دو دلیل میاره لنجاسته و عدم الانتفاع به، زودم ازش میگذره دیگه تموم. البته در زمان شیخ همینجور بوده، نطفه وقتی بیرون ریخت هیچ فایده نداره، به خلاف زمان ما که میتونن او اسپرش رو بگیرند و ترکیب کنن با عبور مثلا اون مؤنث و بعد بیان ازش گاو درست کنن مثلا تو آزمایش کارهای انجام بدن، کارهای طبی روش انجام بدن، اون روز نبوده. میفرماد لنجاست چه میدونه شما حال باشه از اصلا بخواه خارج میشه، بالاخره خارج رحم میرزه و میدون بالاخره خارج رحمه، ولی تو اون لوله آزمایشگاه میگه معنی تو بیری توی لوله آزمایشگاه، یا معنی گاو میرزه تو لوله آزمایشگاه، بالاخره خارج رحمه دیگه، ولی زمان ما ها میتونن ازش استفاده بکنن و باش حیوان بسازن، انسان بسازن، بسا ارزش داره براشون. حالا ببینید اینجا ما نشتم وز ظاهر منهو، ظاهر شیخ ارادت الحرمت تکلیفیه، ولکن ظاهر من الاخبار و کلمات القدما من اصحابنا و کذا فقها السنه فی باب المعاملات ارادت الحرمت الوضعیه یعنی فساد المعامله و کذا فی نهی و عدم الجواز، نهی هم ای هست، نهی حمله بر فساد معامله میکنه نه حرمت تکلیفی، جواز و عدم جواز هم معناش یعنی فساد و عدمه، کما مر تفصیل رو این گفتیم. حالا شیخ اینجا دو تا دلیل بود، یکی نجاست یکی عدم، که ما گفتیم نجاست به ما انه نجاست خلاصه مانع نیست، اما علامه علیه الرحمه که همچی با ضرس قاطعه می فرمود در تذکره یشترتو فی المعقود علیه الطهاره، معذاره خود علامه می فرمود اگه چیزی نفت دارد مانعی نداره و همه تکیشون رو انتفاع و عدم انتفاع بود. سگو چرا میشه سگ ماشیر بفروشیم؟ میگه برای که انتفاع داره. و بعد یه قاعده کلی هم گفت، خلاصه هر چی نفع داره نفع علا وچی نداره که معاملش باطل باشه. این تو ذهنشون بوده که نجاسات نوعاً اون وقت آدم متشرع برش نفع نداشته، برای آدم متشرع نجاسات نفع نداشته، خون مثلا نفعش خوردن بوده، وقتی خوردنش جایز نفع بوده چه فایده داره؟ اینجور هم نبوده که حالا یه کشتارگاهی مثل کشتارگاه تهران یا قم باشه که کشاورزا بیان این رو اجاره کنن برای خونه رو بخرن برای مزرعهشون. هر قصاب یه جای گوسفند خفه میکرد یه ذره خون میریخ اونجا میاد، این دیگه نمیشد بیا یه کشاورز بخره دو اینا، این نبوده. خوردن هم که اجازه نده پشت چی فایده نه. اما در زمان ما ها وقتی که کشتارگاه هست و کشتارگاه مدرن و اونا جمع میشه، خب ممکنه کشاورزا بیان از کود درست کنن برای درخت ها، برای چیزای اینا، یا اصلا آزمایشگاه ها بیان از چیزا میشه اسم از خون مثلا یه چیزای بعضیان مثل که از بول میان آمونیاک میگیرن مثلا بعضی بعدم خوردی منو شما میدن. بله این بالاخره این ممکن است که در آزمایشگاه حالا ازش استفاده بشه. اون روزا اسباب این که نجاسات نفع نداشتن بود، خب نجاست خیلی فروش جایز نیست. سر این که ای رو جدا ذکر کردن برای که عرض کردن بارا بعض چیزات طبیعتا منفعت نداره محسوس، بعضی چیزات بعد من شرع منفعت نداره مثل خون، یعنی منفعت محلل شرعی نداره، لذا اینو اومدن جدا عنوان کردن. اما در زمان ماها که نجاسات ازش استفاده های حلال میشه هیچ اشکال نداره معاملش، پس به نظر ما این مانع نی. و اما عدم انتفاعی که شیخ میفرمان، اگه مرادشون این است که میخوان بگن انتفاع جایز نیست به نجاست، همون مطلبی رو که در تنقیح و در شرح ارشاد فقه المحققین که یه همچین ما شرحش ها در بیتن نداریم، به نقل مفتاح الکرامه و شیخ و اینا اتباع کردیم، اما عبارت تنقیح و جلوتر نوشتیم. ایشون میفرمودن که نجاسات نمیشد خرید و فروش کرد. چرا؟ لعدم جواز الانتفاع به، اون وقت وقتی که لایجوز الانتفاع به پس خرید و فروشش جایز نیم. اما صغرا فاجماعیه که ادعای اجماع کردن که انتفاع به نجس جایز نیست، ما این رو قبول نکردیم. وقت به عمل کبرا واسه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه علی ای حالن، این که شیخ میفرماد عدم الانتفاع، اگه او حرف فخر المحققین و فاضل مقدادو که در تنقیح داشتن که میخوام بگن اصلا نجس انتفاع بهش جایز نیست، این ممنوع، اجماعش هم قبول نکرد. و اما اگر چنون چه منظور اینه که عملا خارجن معنی در زمان ما ها بعد از اون که ریخ در خارجه هم ایدی هدر رفته فایده نداره، وقت ای پول بعد مقابلش بده، ای تبذیر مال، اکل مال به باطل، معامله سفیهانه، ای رو در زمان ها فرق میکنه. ما میگیم بله در زمان شیخ علیه رحمه شد همطور بوده، اما الان در صورتی که معنی خارج رحمه، اما در فرض کن اون لوله آزمایشگاه میریزه، یا اگه زمین هم ریخ هنوز گرمه میشه اسپری ازش جدا کنن برای تجزیه مثلا تو آزمایشگاه به درد میخوره، یه وقت ظاهرا اشکال نداشته باشه. اولا ما بحثمون سر معنی انسان فقط نی، حال معنی گاف فرض کنی، یه گاو ما نر اسرائیلی وردن بعدم نطفه شکن خارج شده تو آقا تو لوله آزمایشگاه هم میریزه، بعد ازش مثلا در نطفه انسان یه دوده، یا هر عمل جنسی که انسان انجام میده 200 میلیون اسپر داره که هر اسپریش میشه یه آدم بشه، حالا او گاو هم شد هم دور بشه، شاید یه گاو اسرائیلی مثلا از اون نراش وقتی که نطفش میریزه تو لوله آزمایشگاه 200 میلیون اسپر داشته باشه 200 میلیون گاو میتونه باش درست کنه، میاد این رو میخره بعد میره باش گاو درست میکنه، این که اشکال نداره که. حالا انسانش بگم جایز نیم، ما مطلق داریم بحق داریم. حالا انسانش هم اگر میخواد بله با عبور ترکیب کند انسان درست کنه، اولا که عرض کردم با نطفه زن خودش چه اشکال داره، اگر اسپر مردی را با عبور زن خودش بیاد ترکیب کنه تو آزمایشگاه یه انسان درست کنه، چه دلیل ما بر بطلانه ای داریم؟ و بله همین نطفه که الان بابا گاوشو میاره، گاو نرشو میاره، میگه تو یه کاری بکن تحریک بشه، بغل یه گاو ماده میاره، بعد که تحریک شد نطفه که میرده تو اولوله آزمایشگاه میگه حالا اینو چم؟ اینو میفروشه، با چه اشکالی داره درسته که فایده داشته باشه، اگه انتفاع محلل داشته باشه چه اشکال داره؟ اگر میگه من این نطفه انسانو میخوام خارج رحم توی لوله بریزه، بعد نمیخوام باش انسان درست کنم، میخوام برم اسپراشو بشمارم، بعدم روی اسپرا کار بکنیم ببینیم اسپر اگر چه جور باشد مثلا مریض است و بعد آدم نیمشه روش میخواد کار پزشکی بکنه، چه اشکالی دارد؟ این را ما نمیتونیم بگیم جایز نیست و در امروز همه این مشکلات حله. آقا ببینید اینجا ما نوشتیم که وقت تحصل مما حررناه سابقا من او کون نجاس به نفسها مانعتن عن الصحه، خود نجاست مانع نی، همو علامه عرض کردم که میگه طهارت شرطه، خودش در تذکره خیلی نجاساتو میگه جایزه، میگه برای که انتفاع داره، پس معلوم شد همه مشکل انتفاع و عدم انتفاعه. اینجا ما نوشتیم و حکینا کلمات الفقها فی هذا المجال منها کلام ابن زهره فعل قنیه، جلوتر نقل کردیم که اصلا ملاک رو انتفاع و عدم انتفاع قرار داد، بعد وقت نجس گفت اضبابی که انتفاع نداره، و کلام ابن ادریس فی السرائر و کلمات العلامه فی التذکره و فخرالدین فی الایضاح فراج، عبارت فخرالدین خیلی مفصل بود در ایضاح صفحه 401 بود ظاهرا جلد اول، که اونجا مفصل فخرالدین میگفت معیار کلی در معاملات انتفاع و عدم انتفاع، اینا دیگه تکرار نمی‌کنیم. و اما عدم الانتفاع پس نجاست ملاک نیست، و اما عدم الانتفاعی که شیخ فرمود فاین اورید به حرمت الانتفاع به نجس مطلقا، که تنقیح و شرح ارشاد اینجور گفت حرمت انتفاع، و وقت حالا که حرمت انتفاع هست پس معامله جایز نی، بعد فرمود اما صغرا فاجماعیه، این میگیم که و اما فاین اورید به حرمت الانتفاع به نجس مطلقا کما مرعن تنقیح و شرح الارشاد الاجماع علیها، یعنی بر این حرمت فهیه ممنوعه، خیلی از نجاسات ما داریم که بهش انتفاع جایز، روایات هم داریم. و این اورید به ذالک عدم و تحقق الانتفاع المحلل خارجن، خب یه خارجن نطفه که خارج رحم دیگه یه فایده نداره دیگه، میدونید فلا یا عد و مالم، مال نیست، مال که نیست به مبادلت و مالن به مالنه، اگرم شما بیه بگوی نه برای شخص نه به درد میخوره، این معامله صفحیه مگر واقعا منفعت داشته باشه، و الا یه کسی هم ممکنه دنگش بگیره حواسش بکنه بگه نه من هم تو ناسو زیمی میخوام هم تو پول بدم براش، اینجا این مثل اونه که گفت قهوه چی 30 تا چای بیریز تو حوض بیا پولشو از من بگی، اینا معاملات اینجور معاملات ما نمیتونه بگیم شرعا درسته، تبذیر مال اینا آله. این اگه مراد این است که لا یعد مالن فیرد و علی، که بله در زمان شیخ انصاری اینجور بوده اما حالا اینجور نی، نهازا یختلف و به حسب الامکنه و العزمنه و شرائع و فی اعصارنا ربما یمکن ان یستفاد من نطفه الملقات فی خارج الرحم استفاده بشه فی المصانع الطبیه الحدیثه، که تازه به تجزیه میخواد تجزیه کنه اسپراشو مثلا بررسی کنه، او به ترکیب مع نصفت المخالف یعنی نصفه اونسا فتصیر و بذالک مالن یرغب و فیه و یبذل به ازائه المال. یه نطفه یه گاو نری رو در یه لوله آزمایشگاه که بتونه اسپراشو بگیره 200 میلیون گاو توشه، ای خیلی ارزش داره. هازا دیویس میلیون خیلی خوب 500 و یعنی برای ما یه وقت میگفتن به اندازه تمام جمعیت آمریکا در یه روزال انسان مورد خیلی حالا ببین آقا و یظهر شیخ علیه الرحمه در خلاف نجاست رو اینجا مانع قرار داده، مسئله معنی رو داره اما نجاست رو ملاج قرار داده. و اینجا ما نشتم و یظهر من الخلاف ان نجاسه به نفسها مانعتون فی المقام کما فی غیره، ولی قابل توجیهه اسباب این که نجس در زمان شیخ قابل انتفاع دیگه نبوده، معنی هم که در خارج رحم ریخ قدیه نمیشده انسان لذا شاید هم این جهت داره. اما خلاصه میگه نجس اشکال داره. بله قال فی خلاف مسئله 270 اول تخم را میگه بعد معنی رو. اول میگه بیز و مالای و کل و لحمه لا یجوز و اکله و لا بیعه، تخم حیوانات که اکل لحم میشه مثلا تخم فرض کنید که کلاغ یا مثلا فرض بگه که گوش، بیز و مالای و کل و لحمه لا یجوز و اکله نمیشه بخوری ولا بیعه، بیعش هم میگه جایز. بعد میگه دو و کذالک منی و مالای و کل و لحمه، منی و مالای و کل و لحمه که نجسه، هم انسانو میگه هم غیر انسانو. ولی شافعی فیه وجهان، شافعی درش دو وجه هست. ما حدس میزنیم همونطور که بعد میگیم شافعی ممکن است که بگه جایزه، با اینکه میگفت نجسه قطعا جایز نیم، شافعی در نجس از همه محکمتر حرف میزه، میگفت حتی کلب سیدم نمیشد بفروشی چون نجسه، این قدر داشت که پیغمبر فرمده فروش سگ جایز نی پس جایز نی. اوشون میگفت به طور کلی اصلا نجاسات خرید و فروشش جایز نی. شافعی این که میگه جایزه ممکنه برای اینکه معنی رو پاک میدونه، مخصوصا معنی انسان رو میگه پاک قطعا، برای که میگه انبیا و اولیا و انسان ازش متولد میشه چطور میشه بگویم مبدعشون نجس باشه. اینا داری اجتهاد هایی وقتی انسان بخواد به قیاس و به استحسانات فقه درست کنه همین میشه. بله نظیر حرفی که باهایی داشتن، من یادم سید المحمد باب تو کتاباش میخوندم میگه که نطفه انسان پاکه و پاک قرار دادیم برای این که نطفه من یظهر الله وقتی که میاد اون پاک منعقد باشد. مثلا فرض بگیریم که ما از این عبارت استفاده میکردیم، معلوم میشه به از این عبارت صد المحمد باب که هنوز اون من یظهر الله متولد نشده، بعدا نطفهش منعقد میشه. پس این که بها اومد من یظهر الله بر خودش منطبق کرد این درست نی، اگر چنون چه بر اساس گفته سید المحمد حساب کنید او یه من یظهر اللهی که تعبیر به مستقاس هم میکرد و یه 1000 سال دیگه متولد میشه. میزوسن علی بها در زمان خود سید المحمد وجود داشت، بنابراین مراد نی. علایاله میگه ما معنی رو نطفه رو پاک قرار دیدیم تا نطفه من یظهر الله بعد که میخواد منعقد باشه پاک باشه. بله این حرف شافعی هم خلاصه گفته بوده، شافعی هم اینو داره. ممکنه شافعی که میگه مانع نداره اسباب طهارت میگه، غیر کلب باقی انسان میگه پاک، باقی حیوانات هم قیاس کردن فقط کلب میگه نجس است. معنی ممکنه سم که بگه نجس اسباب عدم منفعت بگه. پس شافعی اگه بگه جایز نیست نه برای نجاسته، برای عدم انتفاع میگه. حالا الان میگه ولی شافعی فیه وجهان، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، حالا شیخ اخباری که ذکر میکنه میگه فانها تتضمن و ذکر البیض، تو اخبار بیض ذکر شده، بیض مالا یوکم. فعمل منی، شما بگو خب منی که تو اخبار ذکر نشده، میگه فعمل منی فانه نجسون اندنا، این اندنا گوشه به شافعیه. و ما کان نجسن لا یجوز بیعه ولا اکله بلا خلافه. پس شیخ محور و نجاست قرار داد در منی. اینجا ما نوشتم عقولو، این که بیز گفت، بیز یه بیرون اومده از مرد، پس معنی هم که میگه لابد معنی خارج شده رو میخواد بگه، نه معنی در پشت ای که عصیب رو نمیخواد بگه. و علاوه بر اونی که پشته اصلا معنی نی، ما جلوتا گفتیم معنی از باب اراقه است، اونی که ریخته شده. نوشتم که ذکر حلل بیز لعله یشهد علی ارادت بیع المنی بعد خروجه، که معنی در پشت اینو نمیخواد بگه که عصیب باشه، اونو بگن عصیب فهم. بعد نوشتم بعد قد مر انه قبل الخروج لا یسم با معنی، یعنی اصلا همین معنی بهش نمیگن اونو که خارج نشده باشه. اون بعد ولی حالا اونی که تو پشتشه معنیه است یا نطفه، نطفه ممکنه گام معنی میخوان بگن که چون از عراق است تاریخ نداره. میگم شما بیا بگو استعداد عراق، حالا شاید، حالا بخیر. شما پس معلوم میشه که میخواید حرف استادتون رو رد کنید، چون آیت الله خویی خیلی اصرار داره بر این که نخه بعد از خروج اسمش معنیه و قبلش معنی نی. عبارتی هم از کنز اللغه نقل میکنن و همینطور فاضل ما میگن که گفتن تو کنز اللغه ما نداره دینو امنا یمنی، یعنی عراقه نیست تو کنز اللغه ما. خب البته نه مصباح، ببخشید مصباح، مصباح اللغه، بله خیلی خوب. البته هر این خیلی حالا اشکالی که به شیخ علیه الرحمه هست این که شیخ علیه الرحمه فرمود اما بیز روایت داریم، اخبار داریم. اشکال ما این است که اخباری که ما داریم، ما نگاه کردیم همه اخبارو، حرمت اکلشو میگه، حرمت بیعشو نمیگه. مدعای شیخ این بود که اکلش جایز نی، بیعش هم جایز نی، روایات فقط حرمت اکلو میگه. اون وقت اگر فرض کردیم که نجس هم که نیست، بیز که بیز هم حیوان حرام گوش نجس که نیست که، تخم کبوتر من بکنه، تخم مثلا فهم ای چیزایی که آدی آدم که حیوان گوش مثلا فردی لغلغ مثلا اینا که هرون گوشته تخمشون نجس که نی، پس از باب نجاست نمیشد بگو. اون وقت اگر چنون چه فقط منفعتش خوردن باشه، چون خوردنش جایز نی پس نفع نداره. اما اگر نه، فرض کن تخم توتی رو یک کسی میخواد بیاد بعد توتی ازش درست کنه، یا مثلا فرض بگیرید که لکلک میخواد ازش لکلک درست کنه. بعضی حیوانات حرامگوش از قیمتهای زیادی داره، با این تخمش میخواد حیوان درست میکنه، اینا ما نمیتونیم بیان بگون فروشش جایز نی. این اشکال به شیخ علیه الرحمه ها. بله بعد این آقا ما نوشتیم ول اخبار الوارده فی بیز مالا یو کل و لحمو تدل علی حرمت اکلها لا عدم و جواز بیعها. شیخ که فرمود اخبار داریم، فراج الوسائل جلد 16 صفحه 347 که همه روایات حرمت اکلو داره. نعم لون حسرت منفعتها فی الاکل فلا محالا یهرم و بیوها ایزن، اتباب که منفعت که ندارد این، یا اکل مال به باطل به قول آقایون، یا معامله صفحیه بالاخره مال نی. و اما اضافر زل انتفاع به ها فی تکثیر الحیوان، حیوان باش میخوان درست بکنن، مثلا وز بگیر که با تخم توتی میخواد توتی درست بکنه، او فلمسان الحدیثه در این مسان آزمایشگاه ها میخوان رو تخم کار کنن مثلا فرد اینو، فلا نرا وجهند حرمت بیعه ها و فساده. این که پس او فلمسان الحدیثه در این مسانه از آزمایشگاه ها میخوان رو تخ کار کنن مثلا فردینو، فا فلا نرا وجهند حرمت بیعها و فساده. این که پس شیخ علیه الرحمه بیز رو فرمود اخبار دلالت داره، اخبار حرمت اکل رو داره نه حرمت بیعو. شافعی از کردیم که مخالفت که کرده ای لعل واسه همین است که پاک میدونسته و مخالفت و شافعی فی بیع المنی یحتمل کونها مستنده الی قولهی به طهاره فی بعض اقسامه. از بعضی عبارت هست که غیر از معنی سگ همه معنی هم گت پاکه، از بعضی هست که نه، اونی که روش تکه داشته معنی انسان. من یه وقت یادم توی یکی از کتاب ها دیدم که میگه برای که مبدع انبیا و انسان و این آت نمیشه نده. و این از فتوای ما وقتی در سقدس که تبعید بودیم به این اونایی که شافعی مذهب هم اونجا شافعی وضی و مذی و وضی و نجس میدونه و معنی میگه پاکه. اون وقت من به اینا میگفتم خب این وضی یه چیزی، مذی به خصوص مذی یه چیزیست که نوان چه اونا مبتلا هستن یه حالت تحریک جزئی پیدا کنه، مثلا فرض بگیرید این وضی میشه. شما وقت پس همیشه شلوارتون نجس نمیشه؟ گفتن آره توش گیر دارید. مذیه که زیادم افراد مبتلا هستن مخصوصا جوان ها، اونا میگن نجس در فقهشون مذی و وذی و ودی و کل ما یخرج من السبیلین، یه همچه اطلاقی دارن. این هر چه باشه اینا همه نجس، اما معنی رو میگه چون مبدا انسان پاکه عوضی. بله اینجا بله ففلفق علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 13 میگهد الشافعیتو قالو به طهارت منی الادمی حیان و میتن این خرج بعد از تکمال سن 9 سنین، بعد از اونی که 9 سال انسان شد، یعنی بچه کوچولو ای برف از منی خارج نمیشه. حالا ای بشه در میگهد اونو دلیل ندارین بر طهارت، چون بعد از 9 سال است که ممکن است مبدع انسان بشه. ولو میگه ولو به صورت خون بیاد، اومد یه کسی ضعیف است میخواست عمل جنسی انجام بده خون خارج شد، میگه همینم معنیه. بله دستوری که به نحو متعارف عمل جنسی باشه، اما یه نه مثلا یه چند دفعه عمل انجام داد تو آخر کار دیگه به خودش فشار میاره و خون میاد، اون میگه دیگه نجسه. ولو خرج علی صورت دم اذا کان خروجه علی هذه الحاله من طریقت المعتاد و الا فنجسون. حالا منظور نیست که شافعی مسلمه، در اینم من دیدم در منهاج، منهاج اصول مال نووی که فقه معمول شافعی است، وضی و مذی و همه اینا دیگه که یکی میگه نجس و اما المنی فطاهرون الا من یکی الا. این خلاصه پس ما این مسئله اول فرع اولمون این بود در صورتی که نطفه در خارج رحم بریزه شیخ علیه الرحمه فرمود قطعا معامله روش جایز نیست لنجاستهی و عدم الانتفاع به، که در زمان شیخ درست هم بوده ظاهرا برای که عدم الانتفاع بوده، اما در زمان ماها اگر فرض کردیم تو لوله آزمایشگاه میرزد یا درستن رو زمین هم میتونن ازش استفاده کنن، ما قبول نداریم. حالا فرع بعدی در صورتی که نطفه در رحم بیریزه، اینجا عبارت مکاسب رو بخونیم تا بعد بینیم. شیخ علیه الرحمه فرماد ولو وقع فیه فکذالک، مسئله دومه، اگر در رحم بیریزه اینم جایز نیست. لا ینتفع به المشتری، مشتری بهش نفع نمیبره. این عبارت شیخ عبارت درست خوبی نیست، برای اینکه مشتری که نفع میبره به معنی منی که در رحم گاوش ریخته، خب بعد یه گاو میشه اینطور، باید بفرماد به معامله نفع نمیبره. چرا؟ میگه برای که منی وقتی که ریخت در رحم گاو این یه تابع گاوه، در انسان نطفه تابع پدره، اما در حیوانات میفرماد تابع مادره، اصلا پدرش مطرح نیست. اون وقت بنابراین نطفه که ریخت در رحم گاو این یه جزء بدن گاو شده، هرکی صاحب گاو است نطفه مالونه، گوساله کی شد مالونه، ولو این که اون گاونر مال دیگری بوده. حالا یه ادعای شیخ علیه الرحمه، بنابراین چیزی که جزء گاوی خودش شده این یه پول درست نی براش بده، این در حقیقت مثل ماده مال خودشو بخره. پس باید شیخ بفرماد که مشتری به شرائش نفع نمیبره، نه اینکه به خود منی نفع نمیبره. به خود منی که نفع میبره، برای که بوساله میشه بعد و به دردش میخوره. حالا فکر داره که لا ینتفع به المشتری، یعنی مشتری دیگه به این نفع دیگه نمیبره. چرا؟ برای که این جز گاوی خودشه. لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن، ولد تابع مادره، ولل اب فی الانسان شرعن، اما در انسان نطفه تابع پدره. بعد می فرماد لکن اینایی که گفتند که لکن ظاهر انه حکمه هم به تبعیت الام، این که گفتند نطفه در حیوانات تابع مادره، رو فرض این نیست که برای منی مالیت قائل نیستم. و الا اگر چنون چه گفتیم قابل تملکه، مالیت داره، خب این مال گاو مردمه، پس باید مالیت داشته باشه، بنابراین باید معاملش جایز باشه. میگه لکن الظاهر ان حکمهم به تبعیت الام، این که نطفه در رحم مطابع مادره و جزء مادره، متفرع اون علا عدم تملک المنی، یعنی منی رو نمیشه متملک شد. و الا اگه ارزش داره دو ماله، لکانه به منزلت البذر المملوک، اگر شما بذرتون رو تو زمین غیر ریختی، از زرع الزارع ولو کان غاصبا، بذر مال شما، ولو اینکه تو زمین غیر هم ریختی، متفرع اجاره زمین رو بده کاری. و الا شما یه گردو از شما اگه از اون قصبن هم تو زمین غیر کاشتی، درخت گردوی گنده شو، اون درخت گردو مال شمایی که صاحب گردو هستی. اگه یه پیوند دزدیدی از باغ مردم آوردی تو باغتون، یه درخت زردالو خوب لطف کردی، این درخت زردالو مال صاحب پیوند است که کرده، مثل همون از زر میمونه لذت زاره. اون وقت وقتی که بذر اینجوره، متوجه اجاره زمین رو بده کاری. اینجا میفرماد ای معنی هم گفتیم که ملکیت باید همین جور باشه، نطفه گاو مردم ای ارزش داشته باشه، باید ما صاحب گاو باشه. این متفرعون علی عدم تملک المنی. و الا لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع، زراعت از زرع الزارع. اون وقت شیخ میفرماد پس از این دلیل دستمون کنده شد، پس باید بگم چون نجسه نمیشه روش معامله کرد، فل متعین از تعلیل و به نجاسه. بعد هر اینم باز خرابش میکنه، میگه بعضی گفتن از باطن به باطن باره، چه دلیل بر نجاست داریم؟ معنی یه بیرزت خارج نجسه، اما تا پشت اون فهلس که پاکه، بعدم منتقل میشه به باطن، دستو که بیرون نریزه، چه دلیل بر نجاست داریم؟ این میگه لکن قد من بعض من نجاسته ازا دخل من الباطن الالباطن. اینجا ما نوشتیم در شرح یه عبارت شیخ، هازا هو الفرع الثانی فی المسئله، فرع دوم، انی بیع المنی بعد ما وقع فی الرحم و اختار المصنف فی هذه سوره ایزن حرمت البیع و عللها، یعنی حرمت رو تعریف کرده به انه لا ینتفع به المشتری. چرا نفع نمیبره؟ لان الولد فی الحیوانات تابع للام و نماء لها عرفن، فاذا دخل المنی فی رحمها صار به منزله جزء منها، جزء اونه، و صار ملکاً لصاحب الام، اون مادر ملحکه از منی مالو میشه قهرن. ولیس کالبذر المغروس فی ارض الغیر حیث قالوا بکون نمائه لصاحب البذر. اینجا ما نوشتیم هازا محصل و ما افاده المصنف به تعلیل، مصنف اینو تعلیل رو ذکر کرده، ثم ذکر ان هازا متفرع علی عدم تملک المنی و الا لکان به منزلت البذر المملوک فالمتعین تعلیل به نجاسه. حالا اقولش انشاءالله برای فردا. و سلام الله علیه.